بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب شهادات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. والإصرار على الصغيرة وهي ما دون الكبيرة من الذنب. والإصرار إما فعلي كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر، أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل. فرمودن که عدالت به وسیله گناه کبیره زایل می شد و همچنین به سبب اصرار بر صغیره، چیزهایی را که وعده عذاب داده نشده است، برابر این تعریفی که برای کبیره کرده اند، اونی که بالخصوص وعده عذاب برش داده نشده است، اونها را بهش میگن صغیره. البته به نحو عموم همه گناهان وعده عذاب هست. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده. و نظائر این آیات شریفه هست که خب نافرمانی خدا خودش عذاب دارد، اما خصوصی وارد نشده است که مثلا این عمل را هرکس انجام بدهد اینقدر عذاب دارد. معروف علما گفتن این صغیر است. وقت این صغیر یک دفعش آمرزیده می شد، بل لا صغیرت مال استغفار، لا کبیرت مال استغفار، ولا صغیرت مال اصرار روایت داره. کبیره اگر دنبالش استغفار باشد از کبیره بودن میفتد، صغیره هم دنبالش تکرار باشد کبیره میشه. وقت اصرار بر صغیره مصر باشد. مصر اونیست که دنبالگیر اون عملش هست. یک دفعه پیش آمد کرده، اما اگر نه بناش بر اینه، حالا یا بنای عملی یا بنای نیتی، هر دو شویشون. مثلا یک کسی بگیم نظر به زن اجنبیه گناه صغیر است، اما اگر بناش بر چشم چرونی است، کجا زن رد میشه نگاه کنه، این میشه اصرار. بناش به این سر کوچه ها، معبرها، خیابونها وایس ببین، دخترها که میرن منزلشون از دبستان دبیرستان میاد بیرون، کی به کیه. این تکرار میشه، تکرار کبیره میشه. یک دفعهش صغیره است، وقت اونم دنبالش تصمیم نداشته باشد تکرار بکند، او را خداوند میامرز. و اما بنای عملی بر این گذاشته باشد که دنبال بکند این کار را، اصلا بول رو به قبله گناه صغیره میگن. حالا اگر بنای کسی این است که همون همیشه رو به قبله بول، این وقت کبیره میشه. چه نیتش این باشد که بعدها ادامه بدهد و چه عمل خارجی را تکرار بکند. فرق این دو مطلب این است که خب عمل خارجی که بی نیت نمیشد، وقت صرف نیت که همون کبیرش میکند، این وقتی نوبت عمل نمیشد. ایشون اصرار را میفهمند دو قسم است، یکی اصرار فعلی، یکی اصرار حکمی. اصرار فعلی این است که عمل خارجی، اصرار حکمی یعنی نیت این را دارد، بناش بر این است که همین دنبال بکن. خب وقت تا این نیت داشته باشه میشه کبیره، پس اون اصرار فعلیش نوبت نمیرسه هیچ وقت. این جوابش این است که اصرار فعلی گاهی وقتا همراهش قصد نیست، یعنی از اول تصمیمش این نیست که این های نظر به اجانب بکنه. این یه دفعه نگاه کرده خیلی خوب، دفعه دیگه تصمیمم نداره دا. من از آنکه دوباره حالا بدون سابقه عزم، وقت اون اصرار فعلی هست چون مسبوق به عزم نیست، اصرار حکمی نیست، اما این یکی که تصمیمش بر این است که اگه گیر بیاد بازم نگاه میکنه. این بناش بر اینه. اون یکی از رفقای ما زمان طاغوت که خب اوضاع زنها ناجور بود نقل میکرد، در اهل علم نبود، بازاری الان در تهران ساکن، میگفت پدری با پسرش در اون شمرانات اونجا که از این چیزا زیادتر بود همراه قدم میزدن. این پسره میدید که این پدرش هر وقت که روبرو میشد با زنهای اجنبیه، هر کدوم که به درد نمیخورند کسی نگاه کردنش به تقلید و عذیت میکنه، سرش را پایین میانداخت و میگفت استغفر الله ربی و اتوب و اله. و هر وقت که از اونایی که یک قدی سرسویتی داشتن نگاه میکرد همون خیر خیره میگفت الله اکبر الله اکبر، یعنی خدا را ببین چی درست کرده مثلا الله اکبر. این رسمش این بود. اونایی که به درد نمیخورد استغفر الله داشت، اونایی که به درد میخورد الله اکبر داشت. اون وقت با هم میرفتن، این استغفر الله که رد شده بود سر پدره هم پایین بود، یه دفعه دید اون پسره نقشه پدره شد نیه میده، گفت بابا از اون الله اکبرها یه جفت داره میاد سرت بلند کن. اینجوری نباشه از این الله اکبرها یه جفت داره میاد سرت بلند. این بناش بر این بوده، این کبیره میشه. این هم که از اول که بناش این است که یه دسته را بگرد الله اکبر و یه دفعه استغفرالله، هر دوش گناهه، اما استغفرالله هم به درد نمیخوره چون بناش بر این نیست. ما هر کسی اینجوری باشد میفهمان اون اولی استمرار فعلیه، اصرار فعلیه. اصرار فعلی لازم نیست مسبوق به عزم باشد، عملا اینجوری میکنه. استمرار حکم این است که نما از اول تصمیمش اینه، ولو هنون نوبت تکرار نرسیده چون عزمش اینه این میشه کبیره و اینم موجب زوال عدالت میشه. ول اصرار علی صغیره و هی مادون الکبیره، صغیره اونیست که پایین تر از کبیره باشد از گناه. ول اصرار اما فعلیون یا عملیه، یعنی کالمواظبت علی نوع او انواع من الصغائر، مثل مواظبت کردن بر یک قسمی یا اقسامی از گناهان صغیره. این مواظبت است که فلان صغیره را به جا بیاره، فلان صغیره را بده. او حکمیون و هو العزم علی فعلها، حکمی عبارت از عزم داشتن بر به جا آوردن اون صغیره است. ثانیاً بعد وقوع این ذنب، اولا ازش واقع شده، ثانیا قصدش این است که بازم اگر پیش آمد کرد اقدام بکنه. و این لم یفعل، گرچه عمل هم نکند، نفس عزم بر معصیت و عدم توبه از معصیت اولی خودش ذنبون آخر و قهرن اصرار میشه. مسئله دیگه این است که اگه کسی مستحبات را ترک بکند، این منافات با عدالت دارد. مثلا هیچگاه نافله نمیخونه، هیچ وقت دعا نمیخونه، هیچ وقت نماز شب نمیخونه، هیچ وقت نماز جماعت نمیخونه، نه امام میشه نه مأموم، همیشه فرض. اینا منافات با عدالت دارد یا نه؟ میفهمند که اگر جوری باشد که اعراض صرف بکند، چانس در نماز جماعت در عروت روزکام نوشته است و مراجع دیگر همش کنون حاشیه نکردن در اوائل بحث جماعت، که اگر کسی از روی اعراض اعتنا به نماز جماعت نکند این گناه است. یه دفعه کار دارد مثلا چیز عجله دارد یا چی بخواد خودش نماز بخونه بره. یه نیست که اصلا بنای بر جماعت نداره. هر وقت که جماعت برپا میشه اون وقت تعمیر عباشو یا قباشو یا هرچی میاندازه دو نماز میخونه خودش. این صدق اعراض میکنه. این طایفه هستن که سلمو علی الیهود و النصارا ولا تسلمو علی یهود امتی. قیل یا رسول الله و ما یهود یا و من یهود امتک، فرمود که الذین یسمعون قول مؤذن را که قد قامت الصلا نمیان نماز. اونجا داره قد قامت الصلا، این داره روزنامه میخونه، مثلا جلله میخونه، تعریف میکنه. خب در نظر عرف دارن برای قد قامت الصلا یعنی خدا، یعنی دنبال تکبیر الهی و بزرگ شمردن الهی، تعظیم الهی و من عظیم شعائر الله است. اگر جوری باشد که رسمن اینجوری حالا یه دفعه یه روز پیش آمد کرده ایمانی، اما اگر تصمیمش بر این کاره، در بعضی از مستحبات ایشون میفهمن اگر صدق اعراض بکند و صدق تهاون بکند و سستی و بی‌اعتنایی، این هم منافات با عدالت دارد. اما صرف ترک مستحبات به ماهی مستحبون منافات با عدالت ندارد. ولا یقدح ترک سنن، ترک مستحبات نبوی یا علوی ولوی همش یک، الا ان یؤدی الی تهاون، مگر بکشاند به سوی سستی در اون سنن. هیچ وقت زیارت حضرت معصومه در عمرش نمیره. خب درست است که واجب نی، اما آدم گم باشد و نرود خدمت حضرت معصومه، این عرفاً بی اعتنایی میشه. یا در مشهد مقدس زندگی میکند و خدمت علی ابن موسی رضا مشرف نشود، این صدق تهاون بکند اشکال پیدا بکند. و هل هو مع ذلک من الذنوب، آیا این ترک سنن با اینکه صدق تهاون میکنه از گناهان است یا نه؟ جز گناهان نیست، اما مخالفت المروه که بعد مروت معنا میکنن، جز منافیات مروت گناه نیست. میفهمن کلون محتمل، یعنی کل واحد من هما محتمل. محتمل است که گناه باشد، محتمل است که گناه نباشد، منافی با مروت است. و این کان ثانی او جه، گرچه ایشون میفهمن دومی که گناه نیست و منافی با مروت، یعنی منافات با عدالت دارد اما گناه نیست. چون یکی از چیزهایی که منافات با عدالت دارد همون فعل منافیات مروت، منافات با عدالت، اما در این حالی که فعل منافیات مروت انجام میده نمیشه گفت گناه کرده، معصیت کرده مثلا. حالا و به ترک المروه، و همچنین میفهمند که زایل میشود عدالت به سبب ترک مروت. مروت را حدیقه نوشته است از مروعت مشتقه، مروعت از مرع مشتقه، مرع یعنی رجل، منافیات مردانگی حاصلش. مروت از مروعت معنی یعنی کارهای مردانگی، مثلا مردهای اوگلای متعارف. این ترک منافیات، ترک مروت منافی با عدالت است. مروت چیه؟ وحیه یعنی اون مروت، نه ترکش. وحیه تخلق به خلق امثالهی فی زمانهی و مکانه، متخلق شدن به خلق امثالش در زمانش یا در مکان. مثلا مثال های حالاشون میزنه، فل اکلو فسوق، کسی در بازار خیابون را میره. مثلا حالا اینم اشخاص مختلف هست، مثلا منافیات مروت اهل علم و روحانی با منافیات مروت امثال عادی غیر ملبس به لباس روحانی فرق داره. اگه فرض کنیم یک اهل علم ملبس به لباس روحانیت عباش رو جمع کرده و پشت سرش نگه داشته، یه تسبیح هم از پشت سر دستش آوزون کرده و یکی دستم تخمه میشکنه و خیابون را میرد و اونجاش هم یه دونه سیگار هست، مردم میگن چرا اینجوری میکنین، چرا قشنگ بشین یه جا میخوای تخمه بشکنی بیار تسبیح که پشت سر نمیذارن که تسبیح لا 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 سبحان الله از پشت. این مال داشمشتی های قدیمیه، حالا که نذاریم داشمشتی اینجا مونا هم دیگه، اما اون قدیم از این داشمشتی گریه ها بخرج میدادن، یه تسبیح قیمتی از پشت سر شوند آویزون میکردن راه میرفتن. اهل علم این کار بکنند مردم ایراد دارن، اونی که مردم عمومی ساده ذهن که حالا این اصطلاحاتی که ما بلد نیستیم اونا ما بلدیم اونا بلد نیستن، اونا وقتی که میرن فطرتشون اعتراض میکنند بر این عمل، این برای ماها منافی با ما ولیکن برای اونها منافی نیست. مثلا اونا یک دیگر تو خیابون میرد و بشکن میزند و را میره، خب میشون اینجوری میکنه، این گناه نمیشه گفت، اما بزنه به رقص هم خصوصا مون که بزنه به رقص نی، اون وقت اینا منافی با مروت میدونن، اگر جلوتر میگفتن این عادله حالا منافی با عدالت میدونن. زمانها و مکانها مختلفه، خوردن در بازار را و آشامیدن در بازار را میفهمون منافی با مروته. فل اکل و فسوق و شرب فیها، یعنی در اون سوق که جمع باشه اگر زمین مؤنث، لغیر سوگیین، برای اونی که بازاری نیست این باید تو بازار غذا بخورد. الا اذا غلبه العطش، مگر اینکه تشنگی برش غلبه کرده، مثلا تابستون آبهایی که سر راه هست. خب این شاید الان دیگه جز منافیات مروت حساب میکنه، عمدن آبها را میذارن که هرکس تشنش هست بخوره، و اما اگر چیز نباشد معمول نباشد، یه نفر اینجوری میکند، این رو وقتشون مثال میزن برای منو. والمشیه، حالا این یکیش باید حلش کرد، سر برهنه آدم را بره با این سر برهنه های خودمون با چکار کنیم، که اگه سر برهنه منافی با مروته مخینا با ادالت گناه نیست، نه نمیشه گفت معصیته، اما حالا این چجوریه که ایشون مثال میزن، یعنی زمان سابق این همینطوری که در روایت دارد که بفضل من این رو مثال عرض میکنم برای نقطه مقابلش، اون ابن ابل اوجا را که آمده بود منا، گفت یه نفر معرفی کنی از این بنی هاشم، من باش مواسه کنم را محکوم کنم، حضرت باقر یا حضرت صادق، حضرت صادق را معرفی کردن در منا بود، رفت خب جلو بود دریای علم، بنا کرد اعتراض کردن که تا کی دنبال این سنگ ها دورش میگردید و طواف میکنید و هر وله میکنید، از این عبارت ها زد. حضرت اون وقت بیاناتی کرد برای او، بعد از اونجا که آمد بیرون گفت من را به گیری کسی انداختید که هیچ در عمرم همچه آدمی ندیده بودم که اینجوری آماده باشد و اینا. بعد گفت که هو ابن من حلق رؤوس ها اولائه بیابان منا، خب همیشه روز منا هر چی جمعیت هست هم میشه، اینایی که حاجیان همه سرشون رو میتراشن دیگه، و سرتراشیدن در میان عربا ننگ بوده است، از زمان جاهلیت یکی از ننگ ها سرتراشی بوده، و اون وقت پیغمبر اسلام آمد گفت سرها را باید روزی دوقبا از دم تراشید، تمام سرهاشون رو میتراشن. ابن ابوالعجا گفت که این پسر اون کسی است که سر اینا را همه تراشیده، هرچی این بیابون 200,000 جمعیت هست سر اینا را جد دین تراشیده، با یه همچه آدمی نمیشد مباحثه کرده. زمان قبل از زمان اون تاغوتین پدر و پسر اصلا سربرهنگی رسم نبود، پهلوی که آمد خب اون حالا پیر و گارد بود اینا خیلی جن. اما اون یکی که بهش میگفتن شاه جوان، سر برهنه اکیش را مینداختن در مثلا نشون میدادن فلان، اون وقت مردم یاد گرفتن از دم دیگه سرها بره، اون وقت بگیم که بله ابن اینی که این سرها رو همه را برهنه کرد، الان باید نقطه مقابلش را گفت سرها رو همه را برهنه کرد. بفض امام سابقا طول الله عمره الشریف می فهمودن که اون زمانهایی که درس اخلاق می گفت، می فهمودن که اگر الان روحانیت را اهل علم را به قول تعبیریشون آخوندها را مرخص بگذارن که این را ترویج احکام بکنن، تا 1,000 سال دیگه مثل اول نمیشه. اون موقع میگفت 40 سال پیش از این میگفت تا 1,000 سال دیگه مثل اولی نمیشه، یه عادتهایی، یه دیدنهایی، یه خویهایی، یه اخلاقی در این مدت 52 ساله به مردم یاد دادن که این صورت اسلامی به خودش گرفته و صورت شرعی به خودش گرفته و خلافش خلاف اسلام دیده میشه. ولی شون میفهمدن که حالا تعبیری ایشونه، ما جرأت نمیکنیم اینقدر پر جرأت. ایشون میفهمدن هزار سال دیگه درست نیست. حالا الحمدلله مقدار زیادی درست شده، اما اونی که ایشون میگفت همطور صاف و همطور هموار همه کارها درسته، میگفت هزار سال دیگه درست نمیشه. حالا این سر برهنه بودن، خب مثلا فرزمات که در این تلویزیون ها نشون میدن این سرهای برهنه جوانها را که یا در دانشگاه یا در چیم، حالا ما تماشا میکنیم عیب ندارد، اما به این زنها میشه گفت تماشا کنیم؟ خب همینطوری که ما نمیتوانیم تماشا کنیم سرهای برهنه دخترها را، ولو در تلویزیون اونا هم نمیتوانن نظر کنن به سرهای برهنه های جوانها، چه در تلویزیون چه در غیر تلویزیون. این عادت شده، این از یه جنس معمولی شده و چیزی که معمولی شده دیگه اگه کسی بگوید شاید بگن خلاف اسلام دارد حرف میزنه. نه، خلاف اسلام نیست. اسلام همون است که روز اول پیغمبر اسلام آورده و ائمه و اهل بیت عصمت هم مردم را یاد میدادن، یعنی شیعیان خودشون را یاد میدادن، همونه. و فقط به مرور زمان دستخوش حکومت‌های وقت قرار گرفته و چه بسا اون وقت وارو نشده مطلب. و چون حکومت‌های وقت مطابق میل خودشون مردم را سوق می‌دادن به هر طرفی که خودشون می‌خواستن ببرن، چنانچه این آخری گفته بود 12 سال دیگه پشت دروازه تمدن می‌رسیم، که از اون 12 سال 7 سالش رفته و 5 سال دیگه بنا بود پشت دروازه امریکا برسیم. اینا هر کسی که حکومت را اخذ می‌کند مردم را سوق می‌ده به طرف او، کار به مادیات ندارد که الان ارزون بشه یا گرون بشه، اون یه امری طبیعی، گای ارزونه گای گرونه. اما اون مرام و مبنایی که دارن، اون مرام و مبنا را در دنیا الان جنگ مرامیه نه جنگ مادی، در سر نفت و گاز و حرفا دوانی. مسیحیت مرام خودشو میخواد رواج بده، یهودی ها میخوان، اسرائیلی ها مرام خودشون رواج بدن، کمونیست ها هم مرام خودشون را، اسلام هم که گفته اول الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون یا ولو کره الکافرون. اینا جنگ مرامی بین این 4 طایفه است و این همیشه هست. لذا اون وقت از اول اعتقادات نمیشد برگردون، بلکه از اول اعمال راهای کاسته میکنند، دوهای به نظر انسان سبک میارن. بفرض زمان اون تاغوتین این به اندازه بود که دیگه ضروریات دین هم به نظر انسان چیزی نبود، کشف حجاب چیزی نی، کشف عورت چیزی نی، بدن زن لخ باشه اینا چیزی نی، اینا معمولی شده بود، طبیعی شده بود. و این به حمد الله به برکت خون شهدا جلو این سیل بنیانکن اسلام از منبر را این خون شهدا حفظ کرده و ادامش هم اینا دارن حفظ میکنن، ولی حرفهای ما فایده ای نداره. اونی که فایده دارد این آبیاری کردن شجره است. علی کل حاله وقت این ایشون مثال میزن کشف رأس را. حالا اگر آیون هر کدوم که مخصوصا محصلین محترم علوم دینیه از اولمون صورت طلبگی به خودشون بگیرن، حالا هوا الان سر در جایت نمی کنیم بگیم این موها را یقلی کم کنن، بعد هم یه عرقسین بگیرن بزر سرشون و تصمیم بگیرن که در اعیاد انشاءالله هر کدوم که مناسب است مؤمن بشن و این لباس روحانیت بسیار جلو انسان را میگیرد و خودش یه نحوه تبلیغیست از همون حکومت اسلامی و احکام و قرآن و ایمان و از این چیزا. منظور این است که حالا این مکشوف رأس را که ایشون مثال زده که منافی با مروته، بگیم زمان خودشون اینجوری بوده، الان منافی با مروت نی، و الا مثلا کثیری از این جمعیت که در خیابونها و اینا را میرن همه سر برهنه هستن منافی با اون مسئله فقهیش را چکار کنیم. در مسئله فقهیش که علما نوشتن که اگر همون جاهایی که مردها نظر به او بکنن گناهه، همون جاها را زنها نظر او بکنن برای اونا گناهه. اون وقت برای ما میگن که ما اگر نظر کنیم به سرهای لخت زنها گناهه، پس اونا هم اگر نظر کنن به سرهای لخت ماها اونم گناه. در صورتی که یقین داشته باشند که نگاه میکنن. عروت روزگامی رو نوشته که از باب اعانه، فرق بین زن و مرد نیست که بر زنها تستر هم واجب است، تسترش هم واجبه، بر مردها تستر واجب نیست الا اون جایی که بدانند که اونا نگاه میکنن. اگر بدانن وقت از باب اعانت بر اسم از مسئله منافیات مروت اون وقت ها میره داخل در مسئله فقهی میشد و جزء ذنب حساب میشه به اصطلاح. و اما اگر چانچلا یقین نداشته باشن که مثلا زنهای جوان دخترها نظر میکنن به این سرهای جوانان، یقین نداشته باشن گناه نیست، نمیشه تو کفر یاز بله گناه و مسیحته، لیکن ایشون میفهمان جز منافیات مروته. خب اینم برای توضیح این کلمه مکشوف رأس بین الناس و کثرت سخریه. یک کسی مثلا بناش به این است که هر کجا می نشینه بنا میکنه مسخره کردن. حالا این مسخره اصل سخریه فی الجمله نمیشه گفت گناه، اما کثرتش منافی با مروته. ولی حکایات المضحکه، هر حکایتی که خنده آوره بناش برای این است که اونها را بگد. و لبس الفقیه، لباس الجندی، شخص فقیه مجتهد مثلا ملا امام جماعت لباس لشکری را بپوشد، یعنی سه تا ستاره این طرف، سه تا ستاره این طرف، یک فشنگ این طرف را برد مثلا محراب نماز جماعت بایسته و به صورت مثلا جای روحانی از امام از اصفهان سال اول پرسیدن، نه سوال کردن، یکیش اینه که غیر روحانی اگر امام جماعت بشود جایزه یا نه. ایشون نفرموده جایزه یا جایز نیست، فرموده است نکنن این کار را، خودشون نکرد، فرمودن نکنن، برای اینکه توهین به روحانیت است. یعنی بنابر این شده که ائمه جماعت ملبس به لباس روحانی باشند، ولو اینکه حالا یه نفری بسیار مرد خوب و عادل و استجاب شرایط، لکن عنوان امام جماعت یه چیزی اضافه ای هم دارد. اون حالا اگر جندی یه لشگری، کسی که سرهنگ و سرتیب و از این چیز هاست، نعلین و از عبا و قبا و امامه و لباس مثلا چی تو خیابونا را بره، این را علما گفتن اشکال داره. بلعکسش یه نفر مثلا فرض عالمی بیاد مثلا فشنگ و تفنگ و چیز ها اینجوری الا لمصلحته، مصلحت را مثال زدن از قدیم الایام، مثل عمل خواجه نصیر الدین طوسی رضوان الله علیه که در زمان هلاکو خان بود لباس سرهنگی می پوشید، یعنی همراه هلاکو خان می رفت بهش می گفتن جناب سرهنگ، با اینکه عرض کنم که جامعه معقول منگول بوده، کلمات فلسفه و حکمتش را به زبان لاتینی به زبانهای مختلف به اروپا و به غرب بردند و ازش استفاده میکنند و رصدخانه مراغه را همون خواجه نصیرالدین طوسی ترتیب داد که 400 هزار کتاب برای رصد نشینان و اون زیج نشینان اون مراغه که الان خراب شده فقط اسمش مونده است، اون ایشون تشکیل دادن که خودش تخصص فنی در علم نجوم و در علم هیئت و ستاره شناسی داشته است و در زمان ایشون بود که تمام خلفاء بنی العباس ریششون کنده شد، به وسیله همین قدرت با علم که زمیمه شده بود، علمش را این داشت و قدرتش ملاکو خان، ولی که میگن آدم ساده ای بوده، تازه هم شیعه شده بوده، حالا جهتش تشیعش بمونه، بعضانه که این قدرت داشت، اون هم علم داشت، دو تایی بغل هم جمع شده بودن، مملکت را مبدل کردن به مذهب تشیع و رسمیت تمام ممالک اسلامی در این آسیایی که هست فقط ایران است که رسمیتش مذهب تشیع و حکومتش به عنوان حکومت تشیع، و الا شیعه ها در عالم زیادن، از ایران خیلی زیادترن، لکن رسمیت نداره. و این به زحمات خواجه نصیرالدین طوسی بوده، آخرین خلیفه خلفاء بنی العباس را گرفت توی گونی گذاشت، گفت اینا بمالیدش تا بمیره. گفتن آخه شاه را کسی بماله بمیره، این از کنم که آسمون تپش پیدا میکنه، از زمین لرزه میاد، آسمون سهه آسمونی میاد. گفتن خب ما خورده خورده میمالیم این را، اگه دیدیم زمین داره میلقه ویلش میکنیم دیگه، عالم اینجوره کیه. گفتن شما مشغول بشید، اگه دیدیم که استراب تزلزل در عالم طبیعت پیدا شده است و صاحبه میخواد بیا، خب گونی را باز میکنه. مالیدن نه آسمون تکون خورد نه زمین. آخرین خلیفه بنی العباس تموم شد و حکومت فاطمی اون موقع تشکیل دادن، بعدن دوباره مردم هواپرست شدند و دوباره به هم زدن، ولی حکومت فاطمیین تشکیل داده شده بود و بیشترش هم از سادات مثل زمان نهازا انتخاب شده بود برای رو اسای جمعیت و مثلا انتخاباتی که میکردن. وقت بنابراین این مسئله مثال میزنن، میگن مصلحت اسلامی باشد ایب نداره. مصلحت اسلامی خواجه نصیرالدین طوسی میخواست که مملکت را درست کند، نه خودشا یا رفقاش را یا قوم خویشاش را، میخواست اساس مطلب را یقدی به منصه ظهور برسانه. و این متوقف بود در اینکه همراه لاکن خان ارز کنم که سام بدد و رجب بدد و چی بگه سلام بگد و از سرهنگ بشد، اون بشد شاه، این بشد سرهنگ، تا مملکت درست بکنه. و بالعکس اگه فرض کردیم که یه نفر فرض آمد که جندی خواسته باشد لباس لشکری لباس روحانی بپوشد، اونم مثلا اگه مصلحتش اقتضا کند که اینجوری باشد مانعی نداره. پس به حسب متعارف ما که طلبه هستیم از فردا مثلا بنا کنیم به لباس ارتشی بیایم پای درس، یا ارتشی ها خصاشم بنا کنم به لباس روحانیت برون مثلا نظامی یاد بگیرند و تعلیمات نظامی، این میگن که خلاف منافیات مروته. و لبس الفقیه لباس الجندی، فقیه بپوشد لباس جندی و غیرش را، مما لا یعتاد لمثله، از چیزهایی که عادت نیست برای مثلش، خیر اللباس لباس اهل زمانه دیگه در بعضی رو به حیث و بلی یسخر منه، به حیثیتی که مسخره بشد. حالا ما خودمون هم که لباس روحانی میپوشیم، اگر لباسمون رو یه طرزی درست کنیم که انگشت نما بشد، مثلا دوگمه های زیاد این طرف ها، دوگمه های زیاد این طرف ها، کمر بندش اینجوری، قیتونش اینجوری، ولو قبا درازه و عبا درازه، لیکن اگر اینها را آرایش بدیم و مزین به زینت های خلاف متعارف بکنیم، به حیثیتی که انگشت ما مشاره به بنان میشد، میگن اون نه داره میاد، اون یه چیزی تازه در آورده، اگه اینجوری باشد اینم باز منافیات با منافی با مروته، به حیث یسخر منه. و بالعکس، یعنی لبس الجندی لباس الفقی و نه وزالی، فل اکل و فسوق یسکتوها، این الاکل مبتدا یسکتوها خبر مبتدا، اکل در سوق و چنین و چنان، اینا اسکات میکند عدالت را. و یختلف الامر فیها، میفهمن امور در این مذکورات مختلف میشد. کشف رأس و سایر چیزها به حسب اختلاف احوال و به حسب اختلاف اشخاص و اماکن، مکانها مختلفه. خب اگر مثلا فرض کنید که همه سر برنن، خب منم سر برنن باشم دیگه، اهم نداره. اما اگر چانچه یه نفر اینجوری میکنه، خب این برای یه نفر وقت زشته، یعنی زشت عرفیه ولو زشت شرعی نباشد. این است که ایشون میفهمان که به حسب مکانها و زمانها مختلف میشه. ممکنه آدم یکدی تخفیف بدهد. الان این جوانان ما در این مملکت که کثیری از اینها لولا اکثرشون همشون سر برهنه، لازم است اونها که سرشون برهنه هوا سرده، یه چیزایی میزنه سرشون، و اما تابستون که میشه از دم سر برهنه دیگه، اون وقت بگیم اینجا دیگه منافی با مروت نی، به جهت اینکه این مکان اینجوری شده، زمان اینجوری شده، چون یه حقیقت شرعیه که نداره بگیم شارع مقدر، لیکن اون جهتش که مسئله فقهی که عرض کردم، اون دیگه تغییر بردار نیست، به حسب اختلاف زمان و مکان نمیشه تغییر پیدا کنه. اگر بدانن که زنها به سرهای اینا تماشا میکنن، در هر زمان و مکانی مسئله فقهی نیست که اعانت بر اسم، لازم است که سطر راست باشه. خب ولا یک دفعه رو سنن، مطلب دیگر عکس این مطالب، بعضی از مستحبات هست که شرعا مستحبه لیکن در نظر عرف قبیحه، آیا اینا منافیات با منافی با عدالت دارد؟ مثلا دست حنا کردن، چشم سرمه کردن، تحت الحنک آویزون کردن، این مثال هایشون میزند. اینا الان در نظر عرف اگه یک کسی دستش حنا بگیرد جوانی، مثلا میگن چه دست آتا حنا، مثلا عروسیه یا چیه، مثلا اینا چشمه هاش را سرمه بکشد، این اصلا که مردم ممکنه بگن چشمه هات خودش نمیبینه، سیاهش کردی که مردم گور بزنی، مثلا فلان سیاه‌تر نظر بیاد، از این چیزا. یا تحت الحنک یه ذره تحت الحنک شده، برای خودم مکرر آمدن میگن آقا سلسش کن، درست کن. این در نظر عرف قبیحه. آیا اینا منافی با مروت میفهمان؟ نه. حالا من یه چند تا بعضی مثالا، این مرحوم آسر شهید، یعنی شهیدش کردن تو رو، آسر عبدالکریم هاشمی نژاد رحمت الله علیه، ایشون پیش یه آشخلی بود کاشی، 23-24 سالش بیشتر نبود اون آشخلی کاشی، لیکن نابغه زمان خودش بود. عبادات 60 دفعه در رکوع میگفت سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی العظیم، در سجود سبحان ربی اعلی و بحمد 60 دفعه، گاهی از 30 کمتر نبود ایشون مکرر. اون وقت اون آسر عبدالکریم هاشمی نژاد پیش این آشغلی درس میکرد، اون اوالی که ما حجره بودیم و بعد چند سال پیش، نه اوال آقای گروه جردی، اون وقت این آشغلی همیشه تحت لنک شاویزون بود، اون آسر عبدالکریم هم شاگردیم، این هم دنبالش همیشه تصور. این دو نفر دیگه معروف شده بودن در حوزه که تحت الحنکاش آویزونه، هر کجا میرن. یه مسجد کوچیکی بود به نام مسجد اصغر از بازارچه خان که طرف چپ میرید الان هم هست، اون مسجد اصغر هم کوچیک هم هست، دو نفر هم شده نمیگه، اونجا میرفت درس میگفت برای این، اون در پیش میکردن اون عاشق علی کاشی برای آنسه عبدالکریم هاشمی نژاد رضوان الله علیهما درس میگفت، و اینا معروف شده بود که تحت الحنک آویزونه. حالا این منافات با عدالت ندارد، منافات با مروت هم ندارد. چرا؟ بگید خود تحت الحنک آویزون کردن مطلقا مستحب، چه زمان بپسندد چه نپسند. سرمه چشم کردن، مرحوم آیت الله حجت یکی از مراجع بود، مرتب چشمهاش سرمه میکشید تا آخر عمرش که مرجع هم بود و چی بود، چشمهاش سرمه میکنه برای تقویت چشم و مطالعه چی لازمه. حالا عینک هم میزد محسوس نبود، اما گاهی عینک چه که میگرفت معلوم بود اطراف چشمش مثلا این سرمه کشیده. این منافات با عدالت نداره، بزن خود سرمه کشیدن چقدر روایات دارد که مستحبه. و این مستحبات شرعیه که شارع مقدس این را دست حنا کردن برای سفتی پوست دست که آدم کار میکنه دست آش سفت بشه، حنا پوست دست سفت میکنه. حالا یک کسی دست آش حنا بگید خیلی کار میکنه یا چی میکنه، این مثلا دست آش پوستش نرود، این اشکالی ندارد، ولو اینکه امام جماعت هم باشه هر روز دست آش حنا بگید و چشم آش رو سرمه بکشد و تفت لنه که آویزون کنه تو خیابون را بره، این مانعی نداره، منافات با عدالت میفهمان نداره. ولا یقدح فعل السنن و این سهدن هل عامه، قادح نیست به جا آوردن مستحبات گرچه هجین و قبیح بشمارن او را عامه مردم. عامه مراد مقابل سنی ها، یعنی سنی ها مراد نیست، یعنی عموم مردم، مردم عمومی. و این سهدن هل عامه و هجر هن ناس و مردم ترکش کردن او را، کل کحل سرمه به چرک کشیدن و الحنا و الحنک فی بعض البلاد. و انما العبره به غیر راجح شرعا، اونی که میزان است که انسان یه اعمال خلاف متعارف انجام بدهد اونایی نباشه که شرعا رجحان دارد و غیر راجح شرعی باشد، همانا عبرت به غیر راجح شرعی است. اینم مالی. و طهارت المولد میفهمان یکی از چیزها با طهارت مولد است. بله، یعنی اگر کسی میخواد چیز بشد شهادت بدهد، چون کلام در شرایط شهادت بود، بله، باید که از زنا متولد نشده باشد. یعنی یک کسی یقین داره که این از بچگی از زنا درست شده، حالا بزرگ شده شده عادل، خب حالا که عادل شده قاضی اگر سابقه این را دارد نباید شهادت این را بپذیره، ولی عادل هم هست. و طهارت المولد فترد شهادت ولد زنا، پس رد می شود گواهی کسی که از زنا مولود است، ولو فی الیسیر، گرچه در امور یسیره که الان خیلی مهم نیست، مثلا یه ده و چند میلیون تومن اینا، یه چیز، یه چاقوی، یه سوزنی مرافعشون است، حالا این ولد زنا رفته شهادت میده ولو عادله، این میفهمان که قبول نمیشه. علل اشهر و این غیر اشهرش نست که گفتن در امور یسیره قبول میشه. بله. و انما ترد به شهادت او مع تحقق حالی شرعن، همانا رد می شود شهادت اون کسی که مولود از زناست با تحقق حال شرعن ثابت شده باشد که این از زنا مولوده. فلا اعتبار ممن تناله السن، اعتباری به کسی که زبون زد مردمه، میگن فلان کس از حروم درست شده، مردم خیلی چیزا رو میگن اما پایه شرعی ندارد. نمیشه اگه این آدمی که زبون زد مردم است از حیث این که این از زنا درست شده به سر حد ثبوت شرعی نرسد شهادتش قبول میشه. فلا اعتباره به اون کسی که تنالهو میرسد او را زبونها، و این کسرت گرچه السن زیاده مالم یحصل العلم. و عدم تو همه شرط دیگرش این است که شخص شاهد متهم نباشد. بعد مثالاشو میفرمایم، به ذم تا و فتح الها و هی ان یجر الیه به شهادتیه نفعا و یدفع عنه به حاضر را. مورد تهمت دو جاست، یکی این است که به وسیله شهادتش میخواد جر منفعت بکند، دوم این که به وسیله شهادتش دفع ضرر از خودش بکنه. در این دو مورد شهادت شهادت قبول نمیشه. بکشد به سوی او به سبب شهادتش نفعی را، این اولی، یا دفع کند از خودش به سبب شهادت ضرری را. اولی که جر نفع باشد، فلا تقبل شهادت و شریک لشریکه فی المشترک بینهما. اگر دو نفر از هم شریکن، احد و شریکین با یه نفر دیگری مرافعه دارد که رفتن پیش قاضی، اون کسی که مدعیه شاهد دارد، یک شاهد شریک خودشه، میفهمان این شریک شهادتش قبول نمیشه برای شریکش، به جهت اینکه اگر این شرکتش ثابت شد به اینم منفعت دارد، اینم میشه شریک. اگر ثابت بشه مثلا دو نفر برادرم، یکی از این برادرها ادعا میکنه که این خونه مال منه، اون یکی چی نمیگه، اون وقت این برادرم میاد پیش عرض کنم که قاضی، میگه شاهدت کیه، میگه که شریک اون یکی برادرم. اون برادره اگه ثابت بشود از حیث برادر بودن ضرری ندارد، از حیث شریک بودن اگه ثابت بشود که این خونه هم جز مال الارثه، اینم شریکه، اینم وقت میشه جز ورثه. اینجا وقت به وسیله شهادتش جر منفعت میکنه، قبول نمیشه. فلا تقبل شهادت شریک لشریکی در اونی که مشترک بینهما است، در غیر مشترک معنی نداره. به حیث یقتضی شهادت و المشارکته، به حیثیتی که اقتضا کند شهادت مشارکت بین این مدعی و اون شاهد. ولا شهادت الوصی، یک کسی وصیت کرده است که تو وصی منی این مالها را صرف کنی و مثلا در کذا و کذا، اجرتش هم براش تعیین کرده، گفته است که یک عشریه از منافع املاکی که برای من مصرف میکنی یک دهمش مال تو. حالا یه ملکی هست مورد منازعه است، اون وقت یک ورثه ها میرن برای اثبات مدعای خودشون، شاهد که ازشون میخوان یکیش وصیه، وصی به شهادت بده بلی این مزرعه مال اونه، میگن اینجا قبول نمیشه. چرا؟ بزنید که اگه این مزرعه مال او شد، عشریه منافع مزرعه مال وصی میشه به حسب وصیت موسی. گفته است یک دهم مثلا اون مالهایی که برای من مصرف میشد از ثلثیه تو ببر. اون وقت این وصی که میاد گواهی میدهد مورد جر منفعت قبول نمیشه. و کذا ولا شهادت الوصی در متعلق وصیت خودش، ولا یقدح فی ذلک مجرد دعواها الوصایه. و اما در اصل ادعای وصایت ضرری ندارد که یک کسی دعوای وصایت میکند، مثلا به وسیله شهادت وصایت این ثابت شده. خود وصایت یه معنای مصدری وصی شدن، غیر از متعلق وصیت است که جنبه مالی دارد. قادح نیست در این، یعنی در این قبول وصیت، مجرد دعوای او وصایت را، هنوز وصایتش ثابت نشده، هنوز ثابت نشده اینا میبرن اونجا شهادت بده، اینجا قبول میشه ولی مدعی وصایته، ولیکن هنوز وصایت خودش را به مرحله اثبات نرسونده، اینجا میفهمان ضرری ندارد در قبولی شهادت. و قاده نیست در این، یعنی در قبولی شهادت، مجرد ادعای وصی وصایت را، چون الان متهم نیست دیگر، ولا مع شهادت من لا تثبت بها، با شهادت کسی که وصایت، مثلا این مردی که ادعا میکنه من وصیم، دو نفر مجهول حال یا فاسق یا مثلا یک زن دو تا زن، اینا همه گواهی میدن که این وصیه، خب اینا که شرعن مایه اثبات نمیشه، ولو اینا هم شهادت بدن بازم شهادت این وسیعی قبوله در اینجا بجه، هنوز وصایتش ثابت نشده، مجرد دعواش وصایت را و نه با شهادت کسانی که مثل فاسق و مجهول و زن و این که ثابت نمیشود به سبب اون کسان وصایت. چرا؟ لأن المانع ثبوت الولایه، بزنید که اونی که مانع از قبول شهادت وصیه ثبوت ولایتی است که این صفت دارد موجب برای تو همه باشد به سبب ادخال مال در تحت وصایت، و این فرض است که هنوز وصایت ثابت نشده. ولا شهادت الغرماء للمفلس والميت، طلبکارها که حاکم شهر حکم میکند به این که تو از حالا به بعد دیگه ممنوع مثلا تصرفی در اموالت، اون وقت بعد مال او را که به اذن حاکم میفروشند و به طلبکارها میدن یک مالی مورد دعوا و منازعه است. صاحب مال این مدیون میگه مال منه، اون یکی منکره، میگن شاهد داری؟ میگه بلی. چند تا از این طلبکارها میبرن گواهی میدن که این شاهده، میفهمن قبول نمیشه. چرا؟ به جای این طلبکارها عادلا باشن شهادتشون قبول نمیشه، برای اینکه مورد توهمه هستن، میخوان سهمیه بیشتر بهشون برسه، هر چه مال این زیادتر باشد، مثلا تومانی 5 گرم براش بهشون بدن تومانی 6 ریال میدن، تومانی 7 ریال میدن، اگر ثابت بشود، ثابت نشود کمتره. اینجا جای بله تهمته. ولا شهادت الغرماء برای مفلس و برای میت، و همچنین سید مولا برای عبد خودش، بنابراین که عبد مالک بشود، علل قول بالملکه. چرا؟ للانتفاع بالولایه علیه، این للانتفاع دلیل آخریه، برای خاطر این که اگر سید برای عبد خودش شهادت بدهد، العبد و ما فی یده لمولا میشه، وقت اون مالا در تحت ید مولا قرار میگیرد، این متهم میشه برای بهره برداری مولا به سبب ولایت بر اون عبد. و شهاده فی هذه الفروض جالبتون لنب، و اما مایت فعال زرر، اما اون شهادتی که دفع زرر میکند، فشهادت العاقله به جرح شهود الجنایه خطعن، اگر یک کسی خطعن میخواست که اون روش بزنه آدم رو کشت، حالا باید این دیه بدد، دیهش هم میگن بر عاقله است، در مدت 3 سال سر هر سالی که میشد یک سومش رو باید یک سوم دیه را بدد. خب حالا اصل جنایت محل خلاف است که این کشته یا این نکشته، میرن پیش قاضی، قاضی میگه شهود داره این کشته، میگه بلی، میرن اون عاقله ها را میارن شهادت میدن برای اینکه این نکشته. اینجا اون وقت نتیجهش نیست که میخوان دفع ضرر از خودشون بکنن، و حالا اگر هم شهادت این نکشته، اینجوری شهادت نمیدن که این نکشته، شهادت میدن به جرح شهود جنایت، یعنی 2 نفر عادل که گواهی دادن که فلانی اینا کشته، اینا میرن 2 نفر از همین عاقله ها عادلن، میرن جرح میکنن اون شهود را، میگن اینا فاسقن، تا اینکه رد شهادت اونا بشه، تا اینکه دیه برگردنشون نیاد. اینجا اون وقت به وسیله شهادت میخوان دفع ضرر بکنن، شهادت عاقله در جرح جنایت جانی قبول نمیشه. و فشهادت العاقله به جرح شهود الجنایه، که اونی که جنایت خطاً بوده عمدن و شبه عمدش که مربوط به عاقلنی، و غرماء المفلس به فسق شهود دین آخر، یه طایفه دیگری گفتن ما هم طلب داریم شهود آوردن، حالا این بقیه طلبکارها عادل هم توشون دوتا هست، میروند گواهی میدن که اون شهودی که تازه پیدا شدن برای این شهادت میدن اونا فاسقن، اینجا قبول نمیشه در جرح اونها. و غرماء یعنی شهادت طلبکارهای مفلس، شهادت میدن به فسق شهود دین دیگری، اونایی که میگن دین دیگری هست و اینم شهود، این میاد گواهی میده که این شهود فاسقن، لأنهم یدفعون به سبب این شهادت ضرر مزاحمت را. و یمکن دیگه بس باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
فردا ان شاء الله هست بعد.
غرماء مفلس این اونه که حاکم شهر حکم به افلاسش کرده، طلبکارهاش میان شهادت میدن که اینی که تازگی هم پیدا شده.